بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبلعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در ملاک حکم شرعی بود. عرض کردیم در مورد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چند قول وجود داره. قول اول، قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیا، چون فاصله هم افتاده بعد از چند جلسه، یک خلاصه ای رو از بحث گذشته عرض می کنیم. عرض کردیم که قائلین به این قول برای اثبات مدعای خودشون یک دلیل عقلی را ذکر کردن که مبتنی بر چند اصل اعتقادی بود. ما اون اصول اعتقادی را اشکال کردیم، در نتیجه دلیل عقلی اینها رد شد. استدلال به چند آیه داشتن و به استناد این آیات میخواستن بگویند که احکام تابع مصالح و مفاسد، از مفاسد واقعی نیست. و چند روایت هم پاسخ آیات و هم پاسخ روایات هم ذکر شد. دلیل سومی هم اقامه کردن که محصل دلیل سوم این بود که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند، در مورد بسیاری از احکام ما دچار مشکل خواهیم شد و این قول لوازمی دارد که هیچ فقیهی به اون ملتزم نیست. پاسخ این دلیل رو هم ما ذکر کردیم. و دلیل چهارم اینها مسئله نسخ بود. گفتن اصل وقوع نسخ امر مسلم و روشنی است و اصلا نفس تحقق نسخ با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد منافات داره. این رو هم ما پاسخ دادیم. در مجموع ادله چهارگانه که توسط قائلین به عدم تبعیت ذکر شده بود همش رد شد. دو اشکال دیگر به این قول میتوان ذکر کرد که این دو اشکال صرف نظر از ادله ای که اونا اقامه کردن. خب ما اون چی که در رد این قول گفتیم این بود که اینها ادله ای را که برای اثبات عدم تبعیت اقامه کردن، این ادله وافیه به مقصود نیست. این دو اشکال به اصل این قول مربوطه، به ادله اونها کاری نداره که اصلا این مدعا، این مدعا مبتلا به دو تا مشکل اساسی است. اشکال اول اشکال تناقض بر این قوله، یعنی این قول از دو جهت دچار تناقض میشه. یعنی اگر کسی قائل بشه که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، چنانچه مشهور اشاعر قائل به این شدن، گرفتار دو تا تناقضه. تناقض اول این است که از یک طرف قائلین به این قول احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی نمی دانن و میگن برای افعال خداوند تبارک و تعالی نمی توان هیچ غرض یا غایتی را در نظر گرفت، چون تصور غرض برای افعال خداوند تبارک و تعالی یعنی محدود کردن و مقید کردن خداوند و این محاله. از طرف دیگر این آقایون ملتزم به قیاس شدن. قیاس در واقع مبتنی بر یک امریست که اگر اون امر نباشه قیاس تحقق نداره. یعنی قوام قیاس به یک چیز مهمیست و اون وجود یک علت و منات و وصف مشترک بین مقیس و مقیس علیه. قیاس یعنی این که شما حکمی را که در مقیس علی وجود دارد به خاطر وجود یک منات و علتی به مقیس سرایت بدید. حکمی را که برای مقیس علی ثابته برای مقیس ثابت کنید. چرا شما این حکم را از مقیس علی در مورد مقیس ثابت میکنید؟ به خاطر وجود یک منات و علت یا وصف مشترک. یه جهت مشترکی در این دو هست که این حکم در او ثابته، از این هم در به واسطه وجود این در این هم این حکم ثابت میشه. یادش شما
از
منطقی یا یادش فقهی؟
یا یادش فقهی؟ یادش فقهی
نه علت اصلا ببینید بحث علت نه این که حالا علت گاهی علت منصوصه گاهی مستنبطه، ما کار نداریم، ما هم علت منصوصه را قبول داریم، درسته؟ این آقایون برای علت فرقی بین منصوص و مستنبط نمیگذارن. بالاخره اون وجه شبه و قدر مشترک همین علت مستنبطه، قیاف ظاهریش که نیست که. خب اصلا عمده قیاس اونها مبتنی بر همین علل مستنبطه است، چیزی که استنباط میکنن به عنوان علت و این حکم را میخوان در اونجا هم ثابت کنن. خب پس ببینید از یک طرف این آیون میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، چون ما نمیتوانیم برای خداوند غرضی در نظر بگیریم و این یعنی محدود کردن خدا و محاله. از یک طرف التزام به قیاس در واقع یعنی پذیرش علتی که قدر جامع بین مقیس و مقیسون علیه، یعنی حکم در مقیسون علیه به خاطر اون علت، حالا ولو غیر منصوص، علت مستنبت، علت مستنبته، حکم در مقیسون علیه به خاطر او ثابت شده و برای همین در مقیس هم ثابت میشه و این تناقضه. یعنی حرف اول و سخن اول که خداوند تبارک و تعالی غرضی در افعالش نداره و محاله چون محدود کردن خدا، با پذیرش قیاس سازگار نیست. شما میگید احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، این یعنی نفی علت برای حکم. از این طرف قیاس را پذیرفته ای، پذیرش قیاس به مثابه پذیرش علت برای حکمه و این تناقضه. پس تناقضی که اینجا وجود داره، تناقض بین بودن علت برای حکم و نبودن علت برای حکمه. از یک طرف گفتن این که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست مساوی است با نفی علیت، نفی علت برای احکام. از یک طرف پذیرش قیاس یعنی پذیرش علت برای حکم. پس در یک جا شما ملتزم به علت برای حکمید، اینجا ملتزم به نفی علت برای حکم، فهذا هو تناقض. خب یک، از یک جهت یه تناقض، یعنی یک جهت دیگری هم برای تناقض هست، یا به عبارت دیگر یه تناقض دومی هم اینجا بنابر قول به شما حواستون هست یا نه؟ بنابر قول به تبعیت احکام از مصالح و بنابر قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یه تناقض دومی هم پدید میاد. تناقض دوم از کجا؟ یک طرفش همین مطلبی است که در تناقض اول اشاره کردیم، که افعال خداوند تبارک و تعالی تابع هیچ علت و غرضی نیست. این از مبانی عقلی قول به عدم تبعیت، چون میگن فرض وجود غرض و علت در افعال خداوند و حتی تشریع به معنای محدود کردن ذات حق تعالی و این محاله. پس از یک طرف ملتزمن به این که افعال خداوند هیچ غرض و علتی نداره، از طرف دیگر خوده علیکم السلام و رحمت الله، از طرف دیگر خوده قائلین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد معتقدند احکام الهی برای تأمین مصالح عباد جعل شده و این با هم نمی‌سازه. از یک طرف شما میگید غرض و علتی برای افعال خداوند و منها التشریع و جعل احکام نیست، چون این به منزله محدود کردن خداونده. از طرف دیگه خود شما ملتزمید که احکام برای تأمین مصالح بندگان خدا جعل شده. اینم تناقضه. چرا؟ چون از یک طرف نفی غرض شده، از طرف دیگر برای احکام الهی غرض فرض شده و این تناقض. یعنی شما دارید میگید غرض خدا تأمین مصالح عباده، خود این یعنی محدود کردن، خود این یعنی غرض. پس تناقض دوم تناقض بین نفی غرض و پذیرش غرض. یک جا میگید خداوند غرض و علتی در احکامش و در به اصطلاح افعالش نیست، اینجا میگید غرض خداوند از این احکام چیه؟ تأمین مصالح عباد، بودن غرض و نبودن غرض. اینم یه تناقض دوم.
این تناقض باشه.
چطور؟
چون در وقت اینو میگن که در خداوند قرمت نداره، منظوری که در از این شیشی از قدر نداره که مطلق واقعی که در احکام خداوند
نه اصلا میگن این قرمت نه اصل مورد اتکای اونها برای قول به عدم تبعیت اینه. یعنی یکی از اصول اونا اینه که خداوند در افعال هیچ غرض و غایتی نمیشه تصویر کرد، چون یعنی محدود کردن خود به نحو مطلق. این به عنوان یک مبنای عقلی دلیل اینها، نه اینکه بگن نه این غرض اصلا مطلقا غرضی میگن نمیشه تصویر کرد، چون تصویر هر نوع غرض و غایت و علت برای افعال خدا یعنی محدود کردن ذات خدا. همین که شما بیاید بگید که مثلا خداوند برای تأمین مصالح عباد این کاره، یعنی غرضش تأمین همین هم یعنی محدود کردن خدا. به من شما چمار بود خدا برای چی این کار کرده؟ چی گفته ما بگیم برای تأمین مصالح عباد؟ همین هم نباید بگیم، چون این یعنی محدود کردن ذات خدا. روشن شد؟
یعنی خب انا خداوند این کار نکرده از بعد خداوند هیچ قرار نداشته اینو مدرده میشیده، ولی خب این که احکام خدا این احکامی خداوند صادر کرده برای عباد یک مصلحتی داره. بالاخره هر قانونی از جهت خود عباد ما نگاه میکنیم، هر قانونی که وضع بشه بالاخره یک مصلحتی باید باشه که یه نظمی به جامعه تو اینا یک مصلحتی باشه که در نظر بگیره.
بالاخره این قرار هست یا نیست؟
این قرار برای خداوند نیست، ولی
برای کیه؟
ولی در این عباد یک میشه عباد یک قرار رو باید تصور بکنه.
نه یعنی ما خودمون اینو به عنوان چی، اینو به عنوان چی میگیم؟ میگیم این احکام الهی به این غرض جعل نشده ولی این فایده رو داره؟
نه.
خب چطور میشه؟ یعنی شما این احکام ما چه میدونیم این فایدهش اینه؟ اگه ما اینو جعل کردیم
ما میبینیم
دیگه. از کجا میبینیم؟
میبینیم که اینه اگر این احکام در جامعه باشه خب یه میکنه، اما این ما راستی میگیم که باید نرم میدانه میشه میدونم از بعدی از مثلا کشنجات نجیب میگیم ما میبینیم باید خداوند این قرار نداشته.
خب ببینید بالاخره اینجا از دو حال خارج میشه. یا شما میگید این احکام جعل شده و غرض این احکام اینه، غرض خدا اینه. خب شما نمیگید غرض خدا اینه، میگید این احکام به منظور تأمین مصالح بندگان وارد شده، غرض خدا این نیست. ولی از اون جایی که خدا اینو جعل کرده این فایده و این اثر رو داره.
خب
نه اینا اینو نمیگن که این فایده اوست. هدف اونا این نیست که بگن این فایده و اثر اوست. یعنی این چیزیست که ما خودمون نشستیم به ذهن خودمون دیدیم عمل به احکام الهی این فوائد رو مثلا داره. نه، اونو بالاتر از این مدعیان میگن که احکام الهی هستن برای تأمین مصالح عباده. احکام الهی به این منظور اصلا. بله، اگر اینی که شما میفرمایید کسی بگه نه اصلا خدا هیچ قرضی نداشته، اصلا این رو هم تو ذهن خدا نبوده، نه اونا این ممکنه، ولی بحث اینه که اونا اصلا میگن که نمیتونیم ما هیچ قرضی برای خدا در نظر بگیریم. تصور غرض یعنی محدود کردن خدا. اونا نفی کلی میکنن. بله اینا میشه، حالا اونش از این جهت تأثیر نداره، ممکنه غرض دیگری تصویر کرده باشه غیر از این، ولی اونا اصلا نفی غرض میکنن رأسا. دقت فرمودید؟ خب حالا اگر کسی اومد اینجوری گفت که اینجا ما این فواید و آثار رو درک میکنیم، بس طبیعتا اینجا دیگه تناقض نیست، اصلا نمیخواد گردن خدا بندازه. ما وقتی دیدیم این احکام الهی از حضور شما داره عمل میشه، این فواید و آثار برش هست، اصلا خدا هم کار نداریم. الحسن و ما حسن هشاره و قبیه و ما قبه هشاره. اگرم ما میگیم این احکام برای تأمین مصالح عباده به این منظوره، چون هر چه که خدا تقبیح بکنه قبیحه، هر چه که خدا تحسین بکنه حسنه. یعنی هر چه را که به اصطلاح او بگوید انجام بدهید و ندهید عین مصلحته. به قطعه مودید حسن اینه، قبیح هم این. بگیم ما این رو به دست آوردیم، نه اینکه خدا قرضش این باشه، ما برداشتمون اینه. اگه این باشه که تناقض نیست، ولی ظاهر کلام اونایی که بالاخره احکام الهی به این منظور آمد، اگر به این شکل دوم باشه که اول بحثم عرض کردم که احکام الهی رو به جهت تأمین مصالح عباد میدونم، اینجا دیگه تناقض مسلم و ظاهر ظهور کلمات اونا این هست که احکام الهی رو در جهت تأمین مصالح عباد میدونن. خب این اشکال تناقض بود که اصلا این اشکال اصلا به این اساس این قول وارده، کاری هم به اون ادله قائلینه و عدم تبعیت نداره. اون ادله اشکالاتی داشت، اشکالات شما ما بیان کردیم. اشکال دوم یعنی اشکال مهم دوم که باز به اساس این قول وارده، اشکال ترجیح بلا مرجح. خوب دقت کنید، این اشکال بر قول به عدم تبعیت در واقع برگرفته از یکی از ادله قائلین به تبعیت. اساس این اشکال اینه که نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه به معنای این است که احکام یعنی وجوب، استحباب، کراهت و حرمت بدون هیچ علت خاصی به شارع نسبت داده بشه. چرا فلان چیز واجبه؟ چون شارع خواسته. چرا فلان چیز حرامه؟ چون شارع اراده کرده. چرا گفتن فلان چیز واجب مستحب و مکروهه؟ چون خواست شارع به این تعلق گرفته و هیچ علت و جهت دیگری هم در کار نباشه. این یعنی ترجیح بلا مرجح. خب اگر ما قائل بشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، یعنی قبل از جعل احکام در متعلق این احکام هیچ مصلحت و مفسده‌ای نبوده که شارع به خاطر اون جهات حسن و جهات قبح حکم به وجوب یا حرمت کرده باشه. میگیم احکام هیچ ربطی به حسن و قبح و مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات احکام نداره، شارع دلش خواسته این کار رو بکنه، این یعنی ترجیح بلا مراجعه. برای اینکه از شما سوال میکنیم چرا فلان چیز واجب شده، آیا در متعلق وجوب یک جهت حسنی بوده که شارع واجب کرده، یه مصلحت ملزمه‌ای بوده که موجب وجوب شده؟ میگید نه اصلا اینا نیست، شارع دلش خواست این کارو کرد. چرا فلان چیز رو حرام کرد؟ آیا یک مقصده ضروریه لازمت الاجتنابی در مثلا خمر بود که شارع حکم به حرمت کرده، یا در مورد میته یا میسر یا از لام و انصاب؟ ها؟ آیا این بوده؟ خب اگه اینو بگیم یعنی این که بدون هیچ علتی شارع اومده خمر رو حرام کرد، ترجیح داده حرمت را بر سایر احکام، بدون هیچ علتی شارع آمده وجوب را برای نماز جعل کرده چون دلش خواسته. خب چرا نماز را حرام نکرد، خمر را واجب نکرد؟ اگر مصلحت و مفسده موجود در متعلقات احکام قبل از احکام تأثیری در جعل احکام شرعی نداشته باشه، لازمش اینه بگیم شارع دلش خواسته این کار رو کرده و حق داشته این کار رو بکنه، و این در واقع یعنی ترجیح بلا مرجه، و ترجیح بلا مرجه هم محاله.
این بحث
هر دو، حالا صدر المتعلهین اینن این عبارتو داره که فرقتون زعمت ان الله سبحانه خصص الافعال بالاحکام المخصوصه من الوجوب والحذر والحسن والقبح من غیر ان یکون فی تبایع الافعال ما یقتضی تلک الاحکام. یه فرقه گمان کرده که خداوند تبارک و تعالی افعال را مختص به این احکام مخصوصه کرده بدون اینکه در طبیعت افعال و در واقعیت اون افعال چیزی که مقتضی این احکام باشد وجود داشته باشه. این در اسفار جلد یک صفحه 208، الاسفار الاربعه جلد یک صفحه 208، اینو ملا صدر اونجا فرمود. و خود ایشونم به اینا اشکال کرده که حالا اگر ما یه وقت ندانیم اون به اصطلاح مصالح و مفاسد موجود در متعلقات افعال که مقتضی این احکام شرعیه هست چیه؟ اگه ما اینو ندانیم جهل به یک چنین چیزی مستلزم نفیش نیست. حالا فوقش اینه ما این مصالح و مفاسد را درک نکرده باشیم، جهل ما به این معنا نیست که چنین مصلحت و مقصدهی وجود نداره. و در واقع التزام به قول به عدم تبعیت مساویه با شبیه بلا مرده. این هم مشکلی است که اینجا حال شما بفهمید این چیه.
من خودم رو درستی دیگه ولی تشکیلی داریم یه اشتر یادت میکنم که وقتی که خداوند اراده میکنه مثلا حالا صدور احکام رو این نیاز اون چیزی که مرکب این اراده نفس اراده نیاز به یک مقدم خارجی نداره بعد با این قول اشاره هم داره نتیجه تو چیش
کرده درسته اشکال واردیه. یعنی به این مسئله ترجیح بلا مرجح میشه پاسخ داد به عبارت دیگه این یه اشکالی به قول به عرض شما عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست. چرا؟ به عبارت دیگه پاسخ به اشکال دومی که ما امروز عرض کردیم. اولی اشکال تناقض بود که دو تا تناقض اینجا وجود داره. دومی همین مسئله ترجیح بلا مرجح پاسخی که اینجا میشود ذکر کرد اینه که اولا خود استحاله ترجیح بلا مرجح مبتنی بر این است که ما این ترجیح بلا مرجح را برگردونیم به عرض شما معلول بلا علت. یعنی بگیم معلول بدون علت محاله. اگر ترجیح بلا مرجح برگرده به این، این حرف درست معلول به علت محاله و نمیشه، اکثرا هم اینو میگن. اما کسی گفت نه، ترجیح بلا مرجح در بعضی موارد هست که به معلول بلا علت بر نمیگرده. اگر کسی این حرف رو زد طبیعتاً میشه در جایی ترجیح بلا مرجح تحقق پیدا کنه. یعنی گویا مطلق ترجیح بلا مرجح اشکال نداره، اونی که برگرده به معلول بدون علت اشکال داره، اما اگر بر نگرده به اون اشکال نداره. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. اون در وجه استعالشه که میگن چرا ترجیح بلا مرجح محاله، چون بر میگرده به ترجیح بلا مرجح. مثل این که اشی ما لم یجب لم یوجد، شی تا چیزی چیزی به حد وجوب و ضرورت وجود نرسه تحقق پیدا نمی کنه. چقدر فرمودی؟ به یه معنا بازگشت به اون ده. حالا این اولا که حضور شما خود این قاعده یه خورده بحثه، اما مسئله دوم و مسئله دوم اینه که به چه دلیل میگید این مرجح الزاماً باید یک امر واقعی و مصلحت واقعی موجود در متعلق حکم باشه؟ یعنی خود افعال یا اشیاء باید یک مصلحت و مفسده واقعی درشون باشه تا علت وجوب و حرمت صادره از ناحیه خدا بشه؟ این اول بحثه. اونی که هست اینه که ترجیح بلا مرجح محاله. اما کی گفته این مرجح حتما باید مثلا اون مصلحت و مفسده موجود در اون شی باشه؟ چه بسا مرجح عبارت باشه از یک علت قایی یا اراده اشاره. به هر حال علت مجموعه ای از این اموره. اینجور نیست که یکی از اینها به تنهایی علت باشه. اراده اشاره هست، علت قایی هست، مصلحت مثلا موجود در متعلق این اشیا هم ممکنه تأثیر داشته باشه، اما بالاخره بخشی از اون اراده اشاره است. میگید چرا این واجب شد؟ خب اراده و شاره. چرا این حرام شد؟ شاره قصد کرده این رو. به ما چه مربوطه؟ به علاوه علت قائی هم اینجا میشه تصویر کرد، یعنی شما وجود یک علت قائی برای جعل یک حکم به حکم حالا مبتنی بر مصلحه کفایت میکنه. این هم اشکال دوم که مسئله ترجیح بلا مرجح و پاسخش، این اشکال دوم بالاخره قابل پاسخ هست، چنانچه بعضی ها این پاسخ رو داده. این حالا به هر حال مجموع مطالبی که در مورد قول اول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء. حالا اینو مطالعه بفرمایید که انشاءالله ببینید چه باید تبلیغاتی. کجا رفته بودی؟ ها گفتی راستی خوب بود؟ تو محل سرد نبود اونجا؟
نه افتاد رفتر به هوایی
این آخری ها الان برف و بارونی شد.
آخری که اون جنگل آتیش گرفته بود و دعا کردن که یه بارانی بیاد.
دعا یعنی شما فرمودید دیگه به خیر اونجا؟ امامشون شما بودی، امامشون شما بودی، از من بالاخره کارتم گرفت بعد از اون دعا.
من
دارم یکیش من بوده. نه اون هر منطقه ایت فکر میکنه آقای خودشون نفسش گیرا بوده دعا کرده.
من میگم که میام از تو دعا کردم، من بارون بارون
با حسابی مریدات زیاد شدن از من.
تو وقت کردم از اون آتیش خامل کنم.
خب زیاد بود آتیش؟
فکر کنم
میگه
دویشتی
صدای کاریش بود. اوه خیلی هاش عمدی بود.
عمدی بود.
یعنی بید شما حساب کنید 70 نقطه مثلا توی این اشهای چی بود عادی نبود. یه کسی نقل میگرد حالا من نمیدونم اینو درست داره. یه کسی میگفتیش که خب یه عده برای اذیت و ایزا و آزار، یه عده چون این خاموش شدن جنگل، خاموش کردن جنگل، یه برای خاموش کردن پول میدادن، روزی نمیدونم چقدر میدن، یه عده میرفتن اینجوری برای خودشون شغل درست میکردن، یعنی آتیش میدادن که بعد پول بگیرن برن خاموش کنن. اشتغال دایی
میکردن.
بله بله خیلی بدجور شد. مدت ها همینطوری
میتونی که همینطوری
مدت ها همینطوری